مال علا با جزم بالا نصفش کن حالا ایزی پیک.
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده.
به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر میگم به شما مردم نازنین ایران. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و دلتون به مهر خونه و خانواده گرم باشه. اینجا استودیوی رادیو ایرانه و شما شنونده برنامه خانه و خانواده هستید. 15 روز از تیر ماه گوارای وجودتون. لطفاً تا ساعت 10 ما رو همراهی کنید. خانواده داشتن یه نعمت بی نظیره. خدا رو شاکریم برای این نعمت. امیدوارم که کانون خانوادگیتون با وجود همه ی کمی ها و کاستی ها و مشکلات گرم و دلچسب باشه. حال خوب یعنی خیالت راحت راحت باشه که در سخت ترین شرایط هم یک نفر هست که بهت آرامش بده، بهت امنیت خاطر بده، بعدها کمکت کنه تا از پس هر مشکلی بر بیای. و حال خوب یعنی داشتن خانواده خوب، یک همسر خوب. بچه ها نمک زندگی هن، حتی اگه یه وقتایی انقدر شیطنت کنن که پدر و مادرها حسابی کلافه بشن. زوجهای جوانی که منتظر تولد فرزندشون هستن، پیشا پیش پدر مادر شدنشون رو بهشون تبریک میگیرن. امروز هم با یک موضوع تازه با خانه و خانواده، من لیلا سفری در غیاب همکار عزیزم سرکار خانم فاطمه آل‌عباس همراه شما هستم تو حوالی ساعت 10 و میخواییم درباره عفاف و حجاب حرف بزنیم. در آغاز هفته عفاف و حجاب هستیم و از اونجایی که این بحث خیلی خیلی مهمه، برنامه امروز خانه و خانواده اختصاص داره به همین مبحث بسیار مهم. با ما باشید و ضمناً کارشناس محترم در برنامه حضور خواهند یافت، درباره عفاف و حجاب صحبت میکنن و اگر شما هم پرسشی در ذهن دارید مطرح کنید. داشتن حجاب در کشور ما جزو قوانینه. البته قبل از این که به صورت قانون تبدیل بشه، حجاب خاص خود ما مردم بوده. مهم اینه که حجاب برای افراد عفاف به همراه داشته باشه. حجابی که باعث عفاف نمیشه اصلا ارزشی نداره. به نظر شما چرا همیشه دوتا واژه حجاب و عفاف با هم میان؟ آقای حبیبی امروز در بین شماست تا نظر شما رو درباره عفاف و حجاب جویا بشه.
سلام، صبح شما به خیر. هر جای که هستید اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. این بسته گزارش برنامه خانه و خانواده است که تقدیم حضور شما میشه و امروز میخوام درباره اهمیت عفاف و حجاب با شما عزیزان صحبت بکنم.
هر چقدر این بیشتر رعایت بشه، خب به طبع قوام و استحکام خانواده ها بیشتر میشه. اون استانداردهای زندگی که ما از چند صد سال پیش داشتیم تو خانواده های ایرانی داشتیم، اون بیشتر به وقوع میپیونده. و نکته بعدی که هستش، ما واسه فرزندانمون هم الگوی خوبی خواهیم بود.
برای یک خانوم عفاف و حجاب باعث احساس امنیت میشه. برای من که اینطور بوده تو جامعه.
وقتی خب من خودم خیلی سعی میکنم همیشه حجاب داشته باشم، جوری که راحتم. اصلا این خیلی برام خوشایند بوده همیشه.
آقا نظر شما هم اینه؟ با همسرتون موافقید؟
بله قطعا.
یعنی این آرامش رو شما به واسطه حجاب داشتن و نوع پوششتون توی زندگی لمس میکنید؟
دقیقاً. و هر جایی یه پوشش خاص خودش رو میطلبه. فضای عمومی شما باید یه هنجارهایی به نظر من رعایت کنی.
23 سال سنمه و الان دقیقا فکر میکنم 11 یا 12 ساله که با حجابم و اصلا زوری اجباری نبوده برای این قضیه که من با حجاب باشم. همش با علاقه و عشق بوده که خودم انتخاب کردم، که حتی در اوایلش با مشکل مواجه بودم. هم گرماش اذیتم میکرد، هم سخت بود نگاه های بقیه که این چادرشو در میاره یه روزی، همیشه سرش نمیمونه. ولی پاش وایسادم، جوابش هم از خدا گرفتم که چقدر میتونه زندگیم قشنگتر باشه با این حجاب و چقدر اون آسایش و آرامش رو درک کردم، لمس کردم. ولی بهتون توصیه میکنم اگه دختر خانومی هستین، امتحانش کنید. یه بار امتحانش کنید ببینید چقدر حس خوب بهتون میده. یه حالتی که یه چارچوب دور خودتون میکشید، اجازه نمیدید که کسی به اون حریمتون تجاوز کنه و اون حس انگار خودتون اینو خودتون خیلی خیلی خوبه. تا به کسی اجازه ندادید وارد حریمتون نشه و دخالت نکنه، این خیلی توی زندگیتون به دردتون میخوره. ما توی هیئت انصار، رزمندگان انصار، هر سال خب این مراسمو جشن میگرفتیم. دختر زیادی میان، چیزای زیادی از هم یاد میگیریم. بعضی وقتا شما هم سری به اینجور مکانا بزنید و ببینید که ما هم خیلی خوب زندگی میکنیم. بعضی وقتا از زور دیده میشیم، فکر میکنیم ما اصلا نخوشحالیم، همیشه غمگینیم، شاید همیشه گریه میکنیم، ولی نه، اصلا اینطوری نیست. ما هم مثل همه خیلی خوشحال، خیلی شاد زندگی میکنیم و حتی به نظر من شادتر، با آرامش بیشتر.
لحاظ حجاب و پوشش، خب اول که یه آرامش درونی خودم دارم، وقتی میام بیرون یه حس آرامشی دارم و اختیاریه، خودم خیلی دوست دارم حجابو.
ببینید همه میگن که آره باید مثلا جلوگیری کنیم از وارد شدن لباس. من خودم طراح لباسم، ولی متاسفانه اون طراح لباسی که داخل کشورم کار میکنه فکر نمیکنه که خب این جوان ایرانی من چه لباسی پس بپوشه. میدونید یک فرهنگی باید باشه تو جامعه که جوان از اون حمایت کنه، جوان از اون پیروی کنه که براش جذاب باشه. خب چه بهتر که من مادر، من طراح، من یه هموطن دوست داره نوجوان خاص باشه دیگه. خب همینو توی خاص بودنی که با فرهنگ من عجینه یکیش کنم، نه اینکه متاسفانه مثلا بچه من بره خاص بودن و از کشور بیگانه بیاره تو کشور من که با فرهنگ منم یکی نیست.
یه جایی خوندم که حجاب تنها یک پوشش نیست، یک رفتاره. رفتاری که یک بخش اون داشتن یک پوشش مناسبه. بخش های دیگه حجاب شامل متین سخن گفتن، با حیا راه رفتن، بدون جلوه نمایی و انگیزه خاص حرف زدن و خیلی از چیزهای دیگه‌ای که میتونن مترادف حجاب و عفاف باشن و کامل کننده این مضمون، برای اینکه قابل اجرا بشن، برای اینکه عینیت داشته باشن و ما بتونیم اون رو ببینیم، رؤیت بشه. بحث بسیار جذابیه، چون ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با مد و لباس داره، با پوشش ما داره و هیچ انسانی امروزه بدون پوشش تعریف نمیشه دیگه و فکر میکنم هر کسی میتونه مخاطب برنامه خانه و خانواده امروز باشه، حتی اگر روزهای دیگه نبوده. ما هم یک میهمان در برنامه دعوت کردیم که بیشتر و مفصل در این باره با ایشون گفتگو خواهیم کرد. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و مسئول ستاد اجرایی حجاب و عفاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرکار خانم سید مرضیه شفاپور. سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم خانم شفاپور. دوستانی که تصویر ندارن، خانم شفاپور کاملا محجبه، پوشیده، بروز و اما بسیار بهتره به زبون امروزی بگیم خیلی شیکن، ولی در این حال که شیک هستن، بروز هستن، ساده‌ان و این آراستگی باعث شده که حجابی که ایشون دارن برای همه خانم‌هایی که حتی شاید چادر انتخابشون نیست، یه انتخاب باشه اگر ببینن. خیلی از دخترها و خانم‌های ما خانم شفاپور اینطور هستن. چی باعث شده که این حجاب برای ما تعریف بشه و از نظر شما حجاب و عفاف اصلا چگونه تعریف میشه؟
بله، به نظر من حجاب در واقع ضمن اینکه پوشیدگی رو به همراه داره، امنیت رو به همراه داره، زیبایی هم میتونه در کنار حجاب قرار بگیره.
بله.
یعنی من تفاوتی بین مد و حجاب نمیبینم، در ضمن اینکه فکر میکنم اگر مد در کنار حجاب قرار بگیره، اون زیبندگی و زیبایی خودش رو خواهد داشت و قشر عظیمی من فکر میکنم که به این سمت حرکت کنن که از این پوشش زیبا هم استفاده کنن.
نظر شما حجاب و عفاف در تعریف و در عمل با هم فرق دارن، ندارن، مکمل هم هستن، نیستن؟
دقیقاً مکمل هم هستن، به دلیلی که من اعتقاد دارم وقتی که کسی که عفاف داشته باشه پوش حجاب رو استفاده میکنه و به سمت حجاب میره. ما حجاب، تعریفی از حجاب داریم فقط در پوششمون نیست. حجاب تعریف‌های زیادی داره، میتونه در سخن گفتنمون باشه. اگر ما بر طبق اصولی که دستور اسلام هست جلو بریم، هر گونه چیزی که منجر به این باشه امنیت جامعه رو بالا ببره در حیطه حجاب دیده میشه. اگر که ما به سمت این حرکت کنیم که راستگو باشیم، دروغ رو ترویج ندیم، این خودش به نظر من یک نوع حجاب در گفتار هست. و حالا در بحث پوشش هم که خب آنچه که حجاب برتر از دیدگاه ما دیده میشه چادره، ولی این به این معنا نیست، یعنی نفی نمیکنه حجابی که پوشیده باشه کاملا. و در جامعه ما الان داریم میبینیم که خیلی از خانم‌ها هستن در عینی که شاید از حجاب برتر استفاده نمی کنن، ولی حجابی که بر تن دارن بسیار شایسته و بسیار پوشیده و زیبا هست.
خانم شفاپور، چون اشاره کردید به چادر، این پرسش شاید برای من و خیلی ها هم پیش بیاد، آیا حجاب و عفاف فقط مختص بانوان هستش؟ پس آقایون چی میشن در این بین؟
اتفاقا شما اگر که یه نگاهی در قرآن مجید بیاندازی، میبینین که سخن خداوند در خصوص حجاب ابتدا به آقایون هستش، یعنی آقایون رو خطاب قرار میده، بعد هست به خانم ها میگه که مثلا حجاب رو رعایت کنین. این هم به واسطه اینکه خانم ها به هر حال جنس لطیفی هستن و به دلیل اینکه در امنیت کامل قرار بگیرن، خداوند دستور حجاب رو داده برای خود خانم ها و آقایون هست. پس حجاب منوط تنها به خانم ها نیستش.
کشور ما و نوع قوانین ما و نوع پذیرش رفتارهای اجتماعی توسط خود مردم میگه که ما حجاب میخواهیم و میخواهیم حجاب داشته باشیم، چه زنمون چه مردمون، فرقی نمی کنه. ستاد اجرایی حجاب و عفاف، دو تا کلمه جابجا میشن همیشه، چقدر تونسته در این زمینه مکمل رفتار کنه؟ یعنی اینکه با برنامه‌هایی که داشته برای اجرا شدن هرچه بهتر قوانین، برای پذیرش جوانان با حالا شرایط روز اجتماع، شرایط دنیا و همین قانون‌ها و حالا باورهایی که ما داریم، چه برنامه‌هایی رو پیاده کردید، چه می‌کنید؟
بله، من ابتدا از بحث تخصصی مد و لباس شروع کنم که ما اولین کاری که در حوزه حجاب و عفاف انجام دادیم و به نظر من خیلی ضرورت داشت این بود که یک کمیته علمی رو در کارگروه تشکیل دادیم که این کمیته علمی تقریبا 15 تا عضو داره. شورای علمی حجاب و عفاف ما هست که برگرفته از تمام به اصطلاح علومی که در این حوزه میتونن کمک کنن هست. ما استاد زیباشناسی رو دعوت کردیم، استاد به اصطلاح دروس علمی رو دعوت کردیم، استاد جامعه شناس رو دعوت کردیم، طراح رو دعوت کردیم و در واقع این شالوده ای از آنچه که در جامعه مورد نیاز هست هستش. این اتفاق برای اولین بار هست که در کارگروه و در جامعه داره اتفاق میافته و من هدفم اینه که ما از طریق بحث‌های علمی به سمت حجاب حرکت کنیم. خب دستگاهی خیلی موازی همردیف با این ستاد اجرایی حرکت میکنن، منتها خروجی خیلی خوبی رو در این بازه نداشتن و اعتقاد دارم اگر ما از طریق پژوهش اقدام کنیم به این سمت بریم که حجاب خواستگاه ما هست و حجاب مورد نیاز جامعه ما هست، به آنچه که مورد مطلوب جامعه ما هست خواهیم رسید.
یه چیز خیلی جالب براتون بگم خانم شفاپور، شاید برخی از رسانه‌های بیگانه که تلاش می‌کنند چون دیدن هر جوری که قراره به ما ضربه بزنن نمیتونن ما رو از این باورا توهین کنن، گفتن بذارید ما از اندیشه و از رفتارهای روزمره و به ویژه حالا جوان و نوجوان ما شروع کنن. حالا جوان ما که قطعاً عاقل‌تره، حالا نوجوانی که دچار هیجانات زودگذره و اینکه از راه پوشش و لباس وارد بشن، از راه این باورها که این حجاب رو من نمیخوام، من اصلا نمیخوام حجاب این شکلی رو داشته باشم، یا اینکه مثلا اگر قرار هستش که من از چادر استفاده کنم چرا ما همیشه از رنگ چادر مشکی استفاده میکنیم، مگه ما عزاداریم، یه سری از این باورهای نمیدونم اسمش رو چی بذارم، ولی چیزی که خاص همه نیستش، یه سری از این باورها شکل گرفتش و من فکر میکنم که جوابی که میهمانی در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای داد خانمی بودند که قبلا حجاب مناسبی نداشتن ولی حجاب برتر رو انتخاب کردن و یک ظاهر خیلی مرتب با چادر آراسته و خودش تصمیم گرفت که این ظاهر رو داشته باشه، یه جواب خیلی قشنگی دادن. به مجری برنامه گفتند که شما چطور؟ گفتند شما اومدید توی برنامه ما، این چادر مشکی که سرتون کردید یه چادر مشکی خیلی شیک هستش، اصلا چرا با این چادر مشکی اومدید؟ گفتند شما هم وقتی که یک مراسم رسمی دعوت میشید یک لباس رسمی تر میبوشید، چادر مشکی من لباس رسمی من برای حضور در جامعه هستش. برای من خیلی جذاب بود این پاسخی که این خانم دادن و اینکه اتفاقا من میبینم که در خانواده خودم هم میبینم، مادر خودم همینطور از چادرهای رنگی خیلی شیک و ساده ای استفاده میکنن که شاید همه جا نیاز نباشه، مثلا اون چادر مشکی که خیلی ها باش سر ستیز دارن که حالا چرا رنگ سیاه، که اصلا من به نظر خود من به عنوان یک زن اصلا پذیرفته نیستش همچین ستیزی. این به قول شما مدل لباسه که بر اساس پایه‌های جامعه شناختی و زیبایی شناختی و طراحی مد روز داره وارد میشه، خیلی تونسته کمک کنه. از این دست برنامه‌ها اگر در ستاد دارید من استقبال میکنم و قطعا مخاطبانم همینطور هستن. بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که ما در نهمین جشنواره مد لباس فجر که بهمن‌ماه سال قبل اجرا شد، در واقع برای اولین بار بود ما رنگ رو وارد حجاب کردیم.
بله.
چون اعتقاد من هم به این هست که ما میتونیم در حجاب رنگ‌های بسیار زیبا و شادی رو استفاده کنیم که مخاطب بسیار زیادی رو هم داره. برای اولین بار ما رنگ رو وارد حجاب کردیم، کالکشن های حجاب رو وارد نمایشگاه کردیم.
مدل فارسیش رو بگیم
مجموعه. بله.
بله.
خدمتتون عرض کنم انقدی که استقبال از این بخش در نمایشگاه شد، به جرات میتونم بگم شاید بخش های دیگه مون انقدر استقبال نشد، به ویژه همون چیزی که شما الان اشاره کردین، رنگ های ساده و زیبایی که در قبل هم مادران ما همه استفاده میکردن.
بله دقیقاً.
خب اسلام یک دینی هست که از رنگ شاد استفاده میکنه و همیشه اعتقاد، یعنی وقتی که علاوه علمی بررسی میکنی میبینی که اون رنگ شاد بهداشت رو به همراه داره. بنابراین ما برای اولین بار در جشنواره فجر این کار رو انجام دادیم. قرار ما بر این بود که ما امسال هم در مصادف با هفته حجاب و عفاف نمایشگاه تخصصی عرضه محصولات حجاب و عفاف رو در مصلی امام خمینی داشته باشیم که طبق تقویم ما از 18 تا 24 بعد از ظهر تا ده شب بود که طبق آخرین به اصطلاح مکاتبه‌ای که ما با وزارت بهداشت داشتیم و دستور اکید آقای دکتر حریرچی، این نمایشگاه منتفی شد متاسفانه. منتها خب ما به سمت مجازی بودن این نمایشگاه داریم میریم و تمام اون دستاوردهایی که قرار بود ما در نمایشگاه داشته باشیم از طریق این فضای مجازی خواهد بود. ضمن اینکه وقتی که ما داریم حجاب ایرانی اسلامی رو ازش تعریف میکنیم، کاری که ما در کارگروه ساماندهی مدل لباس انجام دادیم این بود که نگاهی ویژه‌ای رو به دوخت‌ها، رودوزی‌ها و بافت‌های سنتی که در کشورمون وجود داره و بعضن خیلی ها از بین رفته، با توجه به اینکه خب ما داره اقوام مختلف در کشور هستیم و هر کدوم از این اقوام یک نوع دوخت و یک نوع رنگ و یک نوع رودوزی رو دارن، این رو من احیا کردم، شورایی رو ترتیب دادم که پیگیر این قضیه باشه و تمام دوخت‌هایی که در واقع از بین رفته بود اونا رو ما دوباره احیا کردیم و روی المان‌های با توجه به المان‌های ایرانی اینا رو شروع کردیم پیاده کردن روی لباس‌های پوشیده و چادر حتی که قرار بود ما در همین نمایشگاه رونمایی چند تا از این به اصطلاح پوشش‌ها رو داشته باشیم. بله. بنابراین وقتی که سنت در کنار مدرنیزه قرار میگیره، خب قطعاً پوششی ایجاد میشه که جوان ما، نوجوان ما ناخودآگاه به سمتش کشیده میشه. الان رودوزی های ما با المان های ایرانی خیلی از کشورها مخاطبش هستن و صادراتی که در این قسمت ما داریم انجام میدیم بسیار عالی. ما 1500 سوزندوز رو شناسایی کردیم در سطح استان سیستان و بلوچستان، اینا رو ضمن این که شغل براشون ایجاد کردیم، بیمهشون کردیم، اینا رو ساماندهی کردیم به سمت این که این رودوزی ها، این دوخت هایی که بسیار زیبا و ذهنی هست، این روی پارچه های پوشیده بیاریم و در جامعهمون عرضه کنیم.
خیلی متشکرم خانم شفاپور عزیز، واقعا دستتون درد نکنه، خیلی خبر خوبیه، حس خوبی میده به من که جزء حال بانوان این مملکت هستم و قطعا این پوشش و حجاب و عفاف مورد پذیرش و پسند من هم هستش. در استدیوی برنامه خانه و خانواده با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و مسئول ستاد اجرایی حجاب و عفاف سرکار خانم سید مرضیه شفاپور با هم درباره موضوع برنامه امروز حجاب و عفاف حرف می‌زنیم. همراه ما باشید با خانه و خانواده.
خانواده ما با حضور شما گرم‌تر می‌شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشیمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همرو با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کت بانو.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
مهمون اومده غذا نداری، روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با حال قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیره کشف و با دلجون، کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون. چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما
دلپذیر.
9:26 خانه و خانواده از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در استودیوی برنامه همراه هستیم با مدیر اجرایی ستاد حجاب و عفاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرکار خانم سید مرضیه شفاپور. خانم شفاپور نازنین، یه بخشی رو بشنویم. تریبون آزاد گزارشگر ما خانم مهدی پهلوانی تهیه کرده. برگردیم در استودیو و با هم حرف بزنیم.
امروز در تریبون آزادمون میخواییم از امر به معروف در خصوص عفاف و حجاب صحبت بکنیم و اینکه با چه زبانی این موضوع گفته بشه مهمه. تریبون آزادمون رو بیشتر در اختیار کسانی گذاشتیم که پوشش اسلامی رو به صورت مناسب در ظاهرشون حفظ نمی کنن.
امر به معروف مهمه، ولی به هر حال باید حواسمون باشه که امر به معروف و نهی از منکر رو جوری انجام بدیم که تأثیر واقعی خودش رو بذاره و اون کسی که داریم حالا راهنماییش میکنیم و نهی از منکرش میکنیم، به هر حال ممکنه غروری داشته باشه، ممکنه سنش کم باشه، اون تأثیر واقعی رو روش بذاره.
نه من قبول ندارم اصلا. هر کس هر جور دوست داره میتونه بگرده. نظرم زوریه که به یکی بگه نه تو باید اینجوری بگردی، تو باید اینجوری بپوشی.
خود اسلام میگه هر کسی رو بر اساس اعمال خودش میسنجن اون دنیا مجازات میکنن. پس به نظر من چیز شخصیه. به قول طرف میگه هر کی خودش تو قبر خودش میذارن.
ما الان اینقدر مشکلات داریم که اصلا به حجاب و اینا نمیرسه. خیلی ها هستن حجاب دارن ولی
عملی بشه خیلی بهتره، چون یکی مثل من اگه مثل بقیه نباشم میگن طرف امله، ولی اگه همه این شکل باشن، من نظرم اینه که زمان فاطمه زهرا همه نقاب میزدن، پس یه چیز جا افتاده ای بوده دیگه. الان شما نقاب بزن برو بیرون ببین چجوری نگات میکنن. یه چیز عملی باشه بهتره تا اینکه صحبت باشه تهدید باشه.
به نظرتون امر به معروف و نهی از منکر در زمینه حجاب، حالا شما دارین صحبت میکنیم، بعد چه زبانی گفت؟
خوب و مؤدب بگه بیشتر تأثیر گذاره تا اینکه بخواد با لحن تند بگه. خب معلومه منم حرفشو گوش نمیدم.
من تا حالا برخورد نداشتم کسی بهم بگه مثلا اینجوری، ولی خب پشت فرمون قشنگ تا خود اصفهانی ماشین دنبال من که خانم باید رو سعیتو سر کنی، باید سر کنی، یعنی قشنگ چستون دو ماشین هم که تو باید رو سعیتو سر کنی. اصلا مثلا خیلی جای سوال بود که اصلا اون آقا چه ربطی داره من رو سریم افتاده یا نه.
این بطل لج
من بطل لج کردم من داختم سرم افتاده، اصلا این ربطی نداره که من رو سریم افتاده یا نه. من لج کردم سرم
حالا یه جور دیگه میگم.
آره یه جور دیگه میگم، مثلا رو سری افتاده جریمه میکنن فلان خانم واسه خوده دال آدم سرش میکرد.
آره من
ولی لحنش خیلی اینجوری میکرد که آقا بنداز سرتو فلان اینا با عصبانیت.
یه بار تو بازار بودم، ولی من خب دو تا بچه‌ام دارم دیگه خانم، خیلی اتفاقی دکمه پیرهن من باز شده بود، بعد یه آقای اونجا کاسب بود، همسر منو کشید کنار گفت خانم دکمش بازه. من خیلی خوش آمد از این حرکتش، 100% دکمه هم هستم چون واقعا سهوم بود دیگه، ولی اگه اینجوری باشه گوشه باشه کنار باشه، یعنی مثلا یه جوری باشه که آدم بر نخوره خیلی بهتره. ولی اینو یادم قشنگ 2-3 سال پیشم بود، فرق میکنه طرز برخورد تا اینکه میتونه مثلا میتونست بیاد بگه چه خبر ته دکمه تو، ببین خجالت بکشه. خیلی اصلا اینجوری میگن دیگه، ولی اون آقا اینجوری نبود، هنوز چهرهش جلوشه.
هر چیزی قواعد خودشو داره. امر به معروف و نهی
درسته، هر چیزی قواعد خودش رو داره. ما توی خونمون، تو خانواده‌مون، خانم شفاپور نازنین، قوانینی داریم دیگه. غیر از اینه اصلا هر اجتماعی، هر جامعه‌ای، نه اصلا هر فردی برای خودش قوانین داره. اگر خارج از اون قوانین و اون دایره اون قوانینی که تعریف کرده رفتار کنه، قطعا آرامشش، زندگیش کلن مختل میشه. برگردیم به بحث شیرین خودمون. از حجاب و عفاف حرف زدیم و از برنامه ریزی هایی که ستاد اجرایی حجاب و عفاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده. شما یه جایی گفتید که بعضی از دستگاه ها در کنار ما نبودن، حالا یا برنامه ریزی ها موازی بود یا اینکه نه اصلا با هم تداخل داشت و هر آن چیز دیگه. برای اینکه ما بتونیم در یک راستا برنامه هامون رو پیش ببریم، ستاد چیکار کرده؟ چه ایده های تازه‌ای داره؟
این ستاد تازه